أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مسئله 23 چند فرض مطرح است. فرض اول را جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم و ادله اون بیان شد. صورت مسئله این بود که اگر زنی ادعا کند که همسر ندارد و به دنبال اون مردی با او ازدواج بکنه، اونگاه بعد از ازدواج یه مرد دیگری ادعای زوجیت این زن را مطرح بکند، خب ادعای زوجیت توسط این مرد دیگر در واقع متوجه هر دوست، هم زن هم مرد. خب اینجا چند فرض و حالت متصوره. فرض اول که جلسه گذشته بحث شد این بود که این رجل آخر یا به تعبیر دیگر مدعی زوجیت بیانه اقامه بکند. خب فرمودند اگر بیانه اقامه بکنه حکم له علیهما، به نفع این مدعی و بر علیه اون دو حکم می شود و فرق بینهما، اونها باید جدا بشن و این زن به اون مرد مدعی متعلق می شود. خب دلیل بر این حکم را عرض کردیم، هم مقتضای قواعد باب قضا این است و هم برخی روایات بر این دلالت میکنه. لذا با توجه به این جهت هم مرحوم سید و هم امام رحمت الله علیه فتوا دادند به این که به نفع مدعی حکم میشود. البته حالا ما یه روایت رو خوندیم و برخی روایات دیگرم هست. یه روایت هم قبلا خونده بودیم که عبدالعزیز ابن مهتدی نقل میکنه از امام رضا علیه السلام، قال سألت الرضا علیه السلام قلت و جعلت و فداک ان اخی مات و تزوجت امرأته، تزوجت امرأته، من با همسر او ازدواج کردم. فجاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرن، میگه برادر من از دنیا رفت و من با همسر او ازدواج کردم، بعد عموی من آمد و ادعا کرد که به صورت پنهانی با این زن ازدواج کرده بود، با زن برادر من. فسألتها عن ذلک، میگه من از این خانم از این ماجرا پرسیدم که این ادعا چیه، این عموی من اومده ادعا میکنه. فانکرت اشد الانکار، شدیداً این مسئله رو منکر شد و قالت ما کان بینی و بینه شیء قط. فقال یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها، ملزم می کند تو را اقرار اون زن و ملزم می کند اون مرد را انکار این زن، یعنی به حرف او ادعا نمی شه. همین که این زن ادعا می کند که من همسر او، یعنی انکار می کنه و میگه هیچ چیزی بین ما نبوده، همین کافیه و نسبت به اون مرد هم باز انکارش او رو ملزم میکنه، یعنی ازدواج شما درسته و مشکلی نداره. این وسائل جلد 20 صفحه 299 باب 23 از ابواب عقد نکاح حدیث 1. خلاصه به حسب این روایات علاوه بر قواعد باب قضا از جمله البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، اینجا بین اینها تفریق حاصل میشه. خب اینجا یه اشکالی، این حالا مبنا و دلیل مرحوم سید و امام و همه مشهور، در واقع مشهوری همچین فتوایی دارن، لکن نسبت به این دلیل اشکال شده. دقت بفرمایید، رجوع به دلیل دومش، یعنی روایات به حسب قواعد باب قضا درست. خب الیمینو البینتو علی المدعی اقتضا میکنه اگر مدعی بینه آورد حکم له، اما راجع به روایات، راجع به هر دو روایت اشکال شده. ببینیم آیا این اشکالات میتواند این روایات رو از کار بیندازه یا نه، یعنی اگر این روایات اشکال داشته باشه باید اکتفا کنیم به همون قواعد باب قضا، فقط اون رو مبنا و مستند حکممون قرار بدیم. اما راجع به اون روایتی که جلسه گذشته خوندیم، روایت یونس، دقت بکنید، یه اشکال از نظر دلالت اون روایت کاملا روشنه، چون تعبیر این بود فقال علیه السلام، یادتون هست روایتو که گفت سألته عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان، بعد یه من با یک سوال کردم، راوی یونس میگه من سوال کردم از امام علیه السلام که درباره یک مردی که در یه شهری از شهرها با یه زنی ازدواج کرده، اونجا ازش سوال کرده هل لکه زوجون، شوهر داری؟ اونم گفته نه. بعد با او ازدواج کرده، بعد از ازدواج یه مردی اومده ادعا کرده این همسر منه و زن انکار کرده. خب اینجا تکلیف این مرد چیه؟ امام فرمودی هی امرأتو الا ان یقیم البینه، این زن همون کسی است که با او ازدواج کرده، مگر اینکه این مردی که الان ادعا میکنه بینه بیاره. دلالت روایت کاملا روشنه و خدشه‌ای در اون نیست. اما راجع به سند این روایت اشکال شده. گفتن اولا این روایت مرسل است، چون عرض به حضور شما در اینجا تو سند روایت یه جایی رها شده. ثانیاً علی ابن احمد که در روایت آمده، منظور ابن اشیم است که شخص مجهول الحاله، قرینه ای هم براش گفتن برای اینکه احمد ابن محمد از او روایت نقل کرده، لذا این سند ضعیفه. خب این قابل پاسخه، این اشکال میتواند پاسخ داده شود که این روایت به طریق دیگری نقل شده که نه مشکله ارسال رو داره و نه این شخص مجهول الحال رو، و لذا به اعتبار اون طریق میتوانیم بگیم سندش مشکلی نداره. و سلمنا که سند هم مشکل داشته باشد، علیکم السلام، اما عمل اصحاب به این روایت جبران ضعف سندی اون رو میکنه. پس از حیث سند در این روایت مشکلی نیست. یک اشکالی هم به سند روایت دوم شده. عرض به حضور شما که اون اشکال مهم نیست، یعنی واقعا سند اون روایت دومی، همین که از امام رضا علیه السلام نقل شد، همه وسائط ثقه هستند، لذا از نظر سندی روایت معتبره. اما در مورد دلالت روایت دوم که امروز خوندیم، خب ببینید، در این روایت اصلا اولا بحث بیینه، یعنی لفظ بیینه نیامده، تنها چیزی که داره اقراره، میگه یلزمو که اقرارها و یلزمو انکارها. این که این مدعی باید بیانه اقامه بکند، چون فرض اینه، بحث در اینه، یه مردی آمده ادعا کرده این زن همسر منه. خب تو روایت قبلی هم امام فرمود باید بیانه اقامه کنه، اگه بیانه اقامه نکنه این همسر همین مرد. خب الان اینجا اصلا این مدعی بیانه اقامه نکرده، تنها چیزی که در این روایت آمده اقرار این زنه. میگه همین که این زن اقرار کرده من شوهر ندارم، یه جا اقرار کرده یه جا انکار. در پاسخ به عرض به حضور شما، بله، اولا میگه فجاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرا، عموی من اومد ادعا کرد با این ازدواج کرده. خب الان مدعی کیه؟ عموی این مرده. به حسب قاعده باید این مدعی که عموی این باشه بیانه بیاره. خب اصلا هیچ حرفی از بیانه او نیست. بعد این مرد میگه من از اون خانم سوال کردم، او انکرت اشد الانکار، گو هیچی بین ما نیست. ما ببینید، ما انکرت و قالت ما کان بینه و بینه شیئون، بی اقرار کرده هیچی بین ما نبوده و زوجیت را انکار کرده. خب این عرض به حضور شما، اقرار و انکار این شخص چه ربطی به بیانه مدعی داره؟ از این بحث سر اینه. لذات این روایت تعجب میکنم این رو چطور به عنوان دلیل برای حکم در این مسئله ذکر کرده اند. دقت فرمودی؟ این روایت پس برای استدلال مناسب نیست. یه اشکال مهمتر از اینها مطرح شده که اون هم وجود معارضه. ببینید، این میشه در واقع اشکال سوم به ادله‌ای که گفتیم. اشکال اول پاسخ داده شد، اشکال دوم ما خودمون مطرح کردیم و وارد اینجا به اونم به یه روایت. اشکال سوم وجود معارضه، یعنی در مقابل این روایتی که از امام رضا علیه السلام خوندیم، یا حالا فرض کنیم اون روایت دیگر هم دلالت دارد بر این که اگر مدعی بینه اقامه کند، این زن همسر او خواهد شد و از اولی باید جدا بشه. اما اگه بینه نداشته باشه، هی امرأته. اما روایتی از سماعه وارد شده که با این معارضه. دقت کنید روایت رو. قال سألته ان رجل تزوج جاریتن او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امرأتی ولیست لی بینه. میگه من از یک مردی درباره یک مردی سوال کردم که با یک جاریه‌ای ازدواج کرده، حالا او تمتع بها، یا متعه یا به صورت نکاح. بعد یه مردی اومده به او گفته است که این زن منه، حالا ثقه او غیره. یه مردی حالا اومده گفته، حالا یا ثقه یا غیر ثقه. دقت کنید، میگه یه مردی آمده گفته این همسر من است، حالا یا ثقه یا غیر ثقه، و من هیچ بیانه ای هم ندارم. این مرده میگه بیانه ندارم ولی این زن منه. فقال علیه السلام، امام علیه السلام عرض به حضور شما فرمود ان کان ثقتن فلا یقربها و ان کان غیر ثقتن فلا یقبل من. وسائل جلد 20 صفحه 300 باب 23 از ابواب عقد نکاح حدیث 2. اون آدرس اون روایت عرض به حضور شما، بله درست، اون حدیث 1 بود، حدیث 2ه. ببینید، خب میگه امام فرمود که اگر این مرد ثقه است، این مردی که اومده میگه این همسر منه، اگه ثقه است، او اولیه باید ازش جدا بشه، فلا یقربها، دیگه نزدیکش نشه. اما اگر این مرد غیر ثقه باشد، فلا یقبل من، از این مرد غیر ثقه حرفش پذیرفته نمی شود. خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه اگر ثقه باشد دیگه بیانه لازم نیست. اگر یک کسی آمد ادعا کرد که این همسر منه، اینجا خودش تصریح کرده من بیانه ندارم. امام فرموده با این که بیانه نداره، همین که ثقه است اومده ادعا میکنه این همسر من است، این اولی دیگه باید از این جدا بشه. خب این معارض با اون روایاتی است که ما، یا روایاتی است که از امام رضا نقل شد. اونجا میگه هیه امرأته الا ان یقیم البینه. اینجا با این که بینه نداره میگه اگر ثقه باشد حرف او پذیرفته میشه. ما با این روایت چیکار کنیم؟ یه اشکالی است در برابر روایات. یه اشکال دیگری حالا هست که حالا اون خیلی مهم نیست، عمده وجود این معارضه. ببینید ما اینو باید حلش بکنیم. چند وجه و طریق برای پاسخ به این اشکال مطرح شده. بعضی ها اومدن گفتن این روایت معارض سندش مشکل داره و به واسطه اشکال در سند این روایت ما این رو کنار میگذاریم، معارض رو بهش توجه نمی کنیم. اشکالش هم این است که مزمر است. اما ازمار در اینجا لطمه‌ای نمیزنه، لذا این پاسخ نمیتونه مشکل رو حل کنه. بعضی ها عرض به حضور شما مثل صاحب حدائق گفتن ما بین این دو روایت جمع میکنیم. دقت کنید، گفته این دو روایت نسبتشون نسبت عام و خاصه. روایت اولی عامه، روایت دوم چی؟ خاص. یعنی چی؟ یعنی که انه مجموع این دو روایت نتیجهش این میشه که هیه امرأتهو، یعنی حالا جمله رو دقیق تر بگیم، میگه این زن همسر مدعی می شود به شرط اینکه بینه اقامه کنه. الا ان یقیم البینه، یعنی اگر مدعی بینه اقامه کرد نسبت به زنی که با دیگری ازدواج کرده، این همسر اوست، مگر اینکه اون شخص ثقه باشد. یعنی میشه مخصص اون روایت قبلی. یا به تعبیر دیگر مثلا میتوانیم بگیم اگر شخص ثقه باشد که انه این خودش یه بیانه است، مثلا حکم بیانه رو داره. یعنی ثقه باشه نیاز به بیانه نداره، مثل همه موارد عام و خاص ما اینجوری بین اینا جمع میکنیم، لذا تعارض از بین میره، هیچ منافات نداره. اگر مدعی ثقه بود بیانه نمیخواد، اما اگر ثقه نبود باید حتما بیانه بیاره. این راه حلی است که صاحب حدائق اینجا ارائه داده، حدائق جلد 23 صفحه 190. اما به نظر میرسه این راه هم مشکل را حل نمی کنه. دقت کنید، خب اگر ما بخوایم دو روایت رو بر مبنای قواعد باب عام و خاص جمع بکنیم، بین اونها جمع بکنیم، خب باید یکی عام باشه یکی خاص. اینجا اولا این که امام فرمود بیانه باید اقامه بکند، نسبتش با این روایت به نظر نمیاد نسبت عام و خاص باشه، برای اینکه خب این در واقع در مقام نفی بیان است. با قطع نظر از عرض به حضور شما این جهت، این در مقام نفی بیان است. میخواد بگه اساساً در چنین موردی خود ثقه بودن شخص کفایت میکنه. عبارت عرض به حضور شما صاحب حدائق اینه که ان قول الثقه حکم البینه، قول ثقه حکمش حکم بینه است. نمیخواد بگه بینه است، این در واقع میخواد بگه اینجا بینه لازم نیست. حالا بر فرض هم ما این رو بپذیریم که اینها نسبتشون از نظر دلالی عام و خاصه، مشکل اینه که این روایت دومی رو اصحاب ازش اعراض کردن، یعنی به تعبیر دیگر ببینید، حالا این بحث اعراض رو بذاریم کنار، ببینید در روایت یونس از امام رضا گفتم تصریح کرده به این که بیانه باید باشد، به طور کلی این تصریح دارد. روایت دومی، ببخشید همین روایت معارض دومی که میگیم، یعنی اینی که الان خوندیم، نه روایت عرض به حضور شما عبدالعزیز، این روایت معارض تصریح در عدم لزوم بیانه نداره. این در واقع میخواد بگه با یک ثقه حکم میشه به نفع مدعی. این یک تعارض کاملا روشن و آشکاره، یعنی ما نمیتونیم نسبت بین اینها رو نسبت عام و خاص بدونیم. لذا این راه هم که صاحب حدائق گفته به نظر میرسه مشکل رو نمیتونه حل کنه. بله باشه، خب فوقش اینه، ما برخلاف قواعد اشکال نداره، این همه موارد داریم برخلاف قواعد یه دلیل خاص میاد مثلا یه مورد رو تعبدن استثناء میکنه.
اول که در جلد اثبات حکم امام بیانه باشه.
آره.
اصل حکم که اینجا این روایت تعارض نداره باشه. این در روایت نهایتا میتونه بگیم که با این صورت مسئله گفت تو صورت اول، این به نوعی میتونه به طریق اولای اولویت بشه. شما میگم اثبات بیانه، یعنی بیانه باشه رو بکنم خونده ای جاری و سانی میشه. خب اینجا نیومده گفته بر علیه بیانه که صحبت نکنه که بیانه باشد مشکل دارم، اومده یه چیزی بس سقه و عدم سقه رو مطرح کرده. لذا نمیتونیم بگیم که تعارض با اصل صورت مسئله داره.
به بیان دیگر منظور شما شاید اینه که میخواید بگید ما یک راه، اینها رو یه به اصطلاح راه جمع بین دو روایته که از این تعارض خلاص بشیم، این میشه مثلا یه راه سوم. شاید منظور شما اینه که بگیم روایت یونس دلالت بر لزوم اقامه بیانه توسط مدعی داره، اون به جای خود محفوظ، اما عرض به حضور شما اگر یه صیغه ای اومد ادعا کرد بیانه هم نداشت بهتره اجتناب بشه. یعنی روایت دوم را، این روایت معارض را حمله بر استحباب کنیم، همونی که شما میگید یه اولویت. به این معنا اگر منظورتون باشه، بله این یه راهی گفته شده. یعنی چی؟ یعنی میگیم در واقع اینجا امام در مقام بیان یک حکم الزامی نیست که الا و لابد باید این چنین میشه، اما اولا اینه برای اینکه خلاصه از شبهه اجتناب بشه، احتیاط رعایت بشه، این فاصله بگیره. دقت فرمود ولو بیانه نداره، ولو به حسب قاعده این چنین نیست که این باید جدا بشه، اما اینجا امام داره یه حکم احتیاطی رو بیان میکنه، بنابراین تعارضی بین اینها نیست. اینم یک راهه، اینم حالا میشه گفت. اما راه حل اساسی که میشه در واقع بچه چهارم به یه معنا و راه چهارم برای پاسخ به این اشکال اینه که اصلا این روایت معرضون انهاست. بله، حالا ما از همه اشکالات هم صرف نظر بکنیم، بگیم سندش مشکلی نداره، دلالتش هم خوبه، اما به هر حال اصحاب از این روایت اعراض کردن و همین کافیست برای اینکه ما این روایت را کنار بگذاریم و به همون روایت یونس اکتفا کنیم. پس فتحس سلم مازکرنا کله، در این فرض الحق و ما ذهب الیه الماتن رحمه الله که قائل به این شدن که بیانه اگر اقامه کرد حکم له، دلیلش هم یکی قواعد باب قضاء و یکی هم این روایت، و این روایت از اشکالات چندگانه ای که ذکر کردیم مبرز. هذا تمام الکلام فی الفرض الاول، اما الفرض الثانی فقدان. الحمدلله رب العالمین.